بسم الله الرحمن الرحیم. این دعا رو با من میخونید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اصلح. کیا بلدن این دعا رو؟ باید بلد باشین همه. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقك علی ولیك سلطانا و اذن له فی جهاد عدوك و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. اولین نکته اینه که هممون از خدا تشکر کنیم. چرا؟ برای اینکه خداوند ما را سالم نگه داشت. جمعمونو میگم که به اینجا برسیم، همچین جلسه تشکیل بدیم. آرزوی پدر مادرامون موقعی که ما تازه متولد شده بودیم اینه که بچه های متدین خوبی داشته باشن. وقتی هم که رفتیم دبستان، پدر مادرامون آرزوشون این بود که به دانشگاه راه پیدا کنیم و ترقی کنیم. درسته یا نه؟ همه پدر مادرها آرزوشون این بود. پس ما الان از کی تشکر کنیم؟ از خدا و از امام زمان. چرا؟ چون کارگزار خدا در روی زمین امام عصر ارواح نافداه. پس اینجوری بگیم: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نکته دوم، به شما تبریک میگم برای خاطر اینکه یکی از عرض کنم که پله های نسبتاً مهم زندگیتون رو طی کردید. از این پله رو الان فتح کردید که ورود به دانشگاهه. نکته سوم، شما میدونید که این جلسه به خواستی کی تشکیل شده؟ شما میدونید؟ از من بپرس که کی تو پیشنهاد کردی که این جلسه تشکیل بشه؟ از من بپرس. تو خرداد ماه. توی خرداد ماه مدرسه از من دعوت کردن برای سومین سال یا چهارمین سال، اینش یادم، سومین سال بود مثل که برای پدر مادرهای کنکوری ها شما یه مطالبی داری بگو. گفتیم. بعد اونجا گفتم که من دلم میخواد برای بچه ها هم یه جلسه داشته باشم. گفتم باشه، ما جمع میکنیم صحبت کن. گفتم الان وقتش نیست. گفتم وقتش کیه؟ گفتم تو آبان ماه، وسط های آبان. بگو چرا وسط های آبان؟ از من بپرس. به خاطر اینکه این حرفایی که امشب میخوام بزنم اگر اون موقع زده بودم، چون شما فضای دانشگاه، محیط دانشگاه، کلاسای دانشگاه، استادای دانشگاه رو ندیده بودید، همه تمسخر میکردین که این آقا داره ذهنی صحبت میکنه، ایدئالیستی میگه. ولی الان صحبت میکنم که تقریبا 140 روز تا دانشگاه رفت آمد کردی، بالاخره فضای دانشگاه رو تا حدودی آشنا شدید. من حدود 35-36 ساله که همچین جلساتی رو هر چند سالی یه دفعه دارم. معمولا کسانی که دانشگاه قبول شدن دورورم هستن، اینها رو جمع میکنم و مسائلی رو بهشون تذکر میدم. الان هم یه سیدی دارم که در اون سیدی یکی از مطالبی که ریختیم همین صحبتای به اصطلاح تذکرات به دانشجویان سال اوله که حدود به نظرم تو اون سیدی ها مثلا 2.5-3 ساعت هست در دو مرحله. هم برای دختر خانوما کم صحبت کردم، دوبار برای دختر خانوما صحبت کردم، 7-8-10 بار تو این 30 ساله برای پسرها صحبت کردم. معمولا تو همین آبان صحبت کردم. مطالبی دارم پسران من. اولا از نظر روحی خیلی شما به من نزدیک هستید. من به مدارس شما خیلی ارادت و علاقه دارم، با تمام نقصهایی که ممکنه که شما بشمارید بگید آقا این نقصو داره، این نقصو داره، این کارو داره. با هممون نقص داریم، هیچ کدومون کمال مطلق نیستیم. مدارسمون نقص دارن، خودمون نقص داریم. خیلی دوست دارم که شما راه‌های پیشرفت صحیح خوب رو پیش برید. خیلی دوست دارم. دوست دارم که اشتباهات بزرگ مرتکب نشید. معصوم نیستید، ولی دوست دارم که اشتباهات بزرگ رو مرتکب نشید و دوست دارم به تمام مطالب با دقت گوش کنید و انشالله عمل کنید. یک، اگه درس رشته تو دوست نداری، همین الان با پدر مادرت با استادات صحبت کن، تغییر رشته بده، یا سال آینده کنکور بده، یا سربازی تو برو بعد کنکور بده. تو رو درواسی پدر مادر، تو رو درواسی دانشگاه، تو رو درواسی مدرسه و اطرافیان وقت تو تلف نکن. تجربه ای که من دارم اینه، بعضی از بچه ها پزشکی قبول شدن، 6 سال خوندن، تو دوره انترنی دانشگاه رها کردن، گفتم ما از اول دوست نداشتیم، الان با زور میخونیم. پدر مادرم هی به من زور میکنن که حتما این رشته رو بخون، خیلی خوبه. رشته رو که شما انتخاب کردین کاملا نمیشناختین که چیه. حالا که وارد دانشگاه شدین و درساشو، با اینکه ترم اول و سال اوله، درساشو میخونین، بهتر آشنا میشین. در رشته ها 2-3 نکته هست که باعث علاقه میشه. یکی این که از این رشته پول در بیارین، یکی که از این رشته خدمت اجتماعی بکنین، یکی از این رشته خدمت دینی بکنین. اینا موجب علاقه انسانه. بعضی اصلا یه رشته رو علاقه داره دیگه، عاشق پزشکیه، عاشق فنیه، عاشق علوم انسانیه، عاشق تاریخ، عاشق جغرافیاست، مثلا عاشق روانشناسیه. بسیار بهتون تأکید میکنم، اگر رشتتون رو دوست ندارید، همین الان وقتشه، تا دیر نشده، تا 4 سال نگذشته، تا عرض کنم که چند واحد معمولا باید پاس کنید، 140 واحد، حالا خیلی مهم نیست، 140 واحد باید پاس کنید، 4 سال باید طول بکشه. بعضی از بچه ها با کم و زیادش نزدیک بود بچه هاشون رو اسم بنویسن بعد از دانشگاه فارغ التحصیل بشن، اینقدر طول کشیده. دارم 7 سال 8 سال مشروط شده، ول کرده، رها کرده، بی علاقه شده. اگر رشتتون رو دوست ندارید، تقاضا میکنم، من میام پای پدر مادرتون رو میبوسم، ازشون میخوام که اجازه بدن شما رشتتون رو عوض کنید. نوع بچه ها وقتی دانشگاه میرن، زنجیرهای قیوده، حالا دینی رو اصلا نمیگم، من الان اصلا آخون نیستم، الان مثل شما یه آدم لامذهبم، لامذهبه اینجوری میگم، نوعا قیود اجتماعی و آداب اجتماعی رو فراموش میکنم. اینجوری هست یا نه؟ شما تجربه کردین؟ رو من بسیار تجربه کردم. چرا؟ برای خاطر اینکه 50 و 48 ساله شاگرد دانشجو و دانش آموز و طلبه و اینا داشتم، بیشتر دانشجو و دانش آموز. احساس بزرگی میکنید الان شما، دلتون میخواد پدر مادرتون هم، حتی یادت پدر مادر پوشکت عوض میکرد؟ یادت نیست؟ دلمون میخواد حتی پدر مادرمون الان بهمون احترام اسپشیال داشته باشن، احترام خاص داشته باشن. هم خوبه هم بده. خوبش چیه؟ خوبش اینه که جلوی امام زمان علیه السلام اینجوری احساس کنی، احساس کنی خدمت امام زمان علیه السلام که یا بقیت الله، شما مولای منی، صاحب منی، من دیگه بزرگ شدم، باید آداب رعایت کوچکتر به بزرگتر رو انجام بدم. این خیلی عالیه. من دیگه بزرگ شدم، خداوند متعال تو 15 سالگی به من خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو، از نظر جامعه به من میگن دانشجو، من دیگه دانشگاه میرم، من دیگه مثل 3 ماه پیش مجبور نیستم کلمو مثلا خیلی کوتاه نگه دارم، حالا میتونم خط ریش اینجوری بذارم، از اینا که چی تموم میشه اینجا یه ذره میمونه از اینا بذارم، از کنم که سرمو اینا دورشو بتراشم بالا دیگه، از همینایی که میدونین، میتونم به تومونم که پوشیدم چند تا از کنم جای زنجیر و جای بستن به دیوار و طناب اینا بذارم، همینایی که هست. من بزرگ شدم. خیلی خوبه، خیلی بده. میخوام الان به شما چی بگم؟ میخوام بگم بچه ها به خودمون بیاییم، خودمونو بشناسیم. دیشب چند تا خانم منزل ما بودن، آقا هم بودن، شب شنبه بود، به یه خانمی که مسئولیتی داشت گفتم خانم شما به خاطر این چادری که داری، روی که میگیری، خیلی باید عرض کنم که مالیات بدی. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه چادرت حفظ کنی و بخاطر اینکه مسئولیت داری، خیلی حرفا رو باید نزنی، خیلی حرفا رو باید بزنی، خیلی کارا رو باید نکنی، چون چادری هستی، چون تا یه کاری کنی میگن چادریه. به اون خانم گفتم که من مالیات عمامه میدم. یعنی چه مالیات عمامه میدم؟ سوار تاکسی میشم، میدونم که تاکسی باید از من 10 تومن بگیره، به من میگه حاج آقا 18 تومن، بدون هیچ اعتراض بهش میدم، چون اگر اعتراض کنم شروع کنم 10 تا حرف میزنه، پس من به خاطر عمامم با چی بدم؟ مالیات بدم. پسر من چون دانشگاه رفتی، سه ماه با دبیرستانت فاصله است، ولی چون عنوانت عوض شده، اسمت شده دانشگاه، خیلی توقع ازت بیشتره. پس احساس بزرگی میکنی خیلی خوبه، اما یه جاهای احساس بزرگی خیلی بده. کجا بده حاج آقا؟ نسبت به سه نفر تواضعتو نگه دار. اول پدر، دوم مادر، سوم استاد. من استادایی دارم که خودم الان از اونا باسوادترم. بعضی هاشون هستن، زنده هستن، پیرمردن. وقتی میرم خونهشون حتی جلوی دیگران دستشونو میبوسم، چون استاد من بوده، چون حق گردن من داره. این برای اون شرافتی نیست، برای من شرافته که خودم رو، موقعیتم رو بشناسم، که یه وقتی من از این آقا یاد گرفتم، تعلیم دیدم. درست میگم پسرم؟ پس احساس بزرگی یه خودش خوبه یه خودش بده. نسبت به پدر مادرتون سعی کنید این احساس بزرگی رو نداشته باشید. الان هم دیگه منو کنترل میکنی؟ اینا جملاتی است که شماها میگید، گفتن نظائر شماها تو خانواده ها الان هست. الان هم من باید موبایل منو کنترل میکنی ببینی کی اس ام اس زدن؟ حالا اینا رو میگم، خیلی حرف دارم باهاتون. موبایل منو کنترل میکنی، موبایل منو چک میکنی، کمد من اومدی مامان کمدم اینجوری بود، یه چیزی اینجا بود، چرا به هم خورده؟ کمدمو چک میکنی، دفترامو میخونی، بزرگ شدم. این نکته دوم. انشاءالله که امام زمان از تو راضی باشه. ما اینجا یهودی که نداریم، سنی هم که نداریم، وهابی هم که نداریم، لایک هم که نداریم، همه تون بچه شیعه های متدین درجه یک، خانواده های درجه یک هستین. خانواده هاتون چی داشتن، چی نداشتن، چی کم داشتن؟ خودکشی کردن، نخوردن اونایی که نداشتن، کم داشتن، شماها رو گذاشتن تو مدرسه خوب. قبول داری پسرم؟ خیلی از بچه ها هستن که من بهشون میگم حتی پدر مادرتون اگر کمونیستن، اگر لامذهبن، یه کار نکنه ناراضی بشن. پسران من، پسران من، نارضایتی پدر مادر باعث میشه دست طلا باشه میشه خاک. رضایت و خوشحالی دلشون سنگ و خاک رو دستت میشه طلا. کسانی که دورور من هستن، خیلی به من نزدیکن، میدونن که من به این مسئله حساسیت دارم، و اونایی که رعایت کردن نتیجهشو دیدن، و اونایی که رعایت نکردن نتیجه بدشو دیدن. مردی اومد پیش من، پدرش از پولدارهای معروف تهرونه، مذهبیه، شاید پدرهای شما اسمشون رو ببرم، خانوادتان بشناسن. اومد گفت حاج آقا دست به هر کاری میزنم، به نتیجه که میخواد برسه به هم میخوره. خدای من شاهده، چند سال پیش یکی آورده بود. گفتم که پدر و مادر داری؟ گفت بله. گفتم که امشب میری پیش پدر و مادرت، پاشونو میبوسی، بهشون میگی که دعات کنن. گفت اهه. 45-6 سالش بود. گفتم اهه یعنی چی؟ گفت سه ماه من خونه مادرم و پدرم نمیرم. گفتم اصلا حرف نزن دیگه، حرف دیگه با من نزن. کیه دارم میگم؟ همه تون 18-17-19 سالتونه، بیشتر که نیست، 25 سالت دو؟ همه تون 18-19 سالتونه. اتمام حجت میکنم بچه ها. خیلیاتون میشناسم، خیلیاتون هم نمیشناسم، ممکنه بعد از اینم دیگه نبینم، یا من عمرم تموم بشه، یا جامعه و شلوغی طوریه که هم دیگه رو نبینیم. دارم بهت میگم پدر مادرت کمونیست درجه یکه، سعی کن ازش رضایت قلبی او را جلب کنی و ناراضی از تو نباشه. ناراضی بودنش اثر وضعی داره، شرعی نه. شرعی یعنی قراردادی، تشریع یعنی قرارداد، تشریع یعنی قانونگذاری. اثر چی داره؟ وضعی. اثر وضعی اینه که من الان این چای رو بخورم استخوان نصف میشه، این اثر وضعیه. چه شمر باشم، چه امام حسین باشم، چه متدین باشم، چه هرچی باشم، چای رو وقتی خوردی چای کم میشه دیگه، میره تو معده. این اثر وضعیه، در دستگاه گوارش منم اثر میگذاره. نارضایتی پدر و مادر و نارضایتی استاد، مخصوصا استاد دین، بسیار اثر داره. تو اسمت علیرضا بود، از من بپرس که تو چند درصد از صد سعی کردی پدر مادر و استادات رو راضی کنی. بپرس از من. من مادر ندیدم، پدرم هم بود، یه کارگر ساده بود، کارگر. 36 سالم بود که پدرم به رحمت خدا رفت. تا 36 سال 16 سالم هم بود که معمم شدم، خیلی زود معمم شدم. از 16 تا 36 چند سال میشه؟ 20 سال. بارها و بارها و بارها توی خونه جلو خواهر برادرم، همینجوری که پدرم نشسته بود، معمولا پاشو دراز میکرد، پاش درد میگرفت، جوراب ها رو از پاش در آوردم، کف پاشو گذاشتم به صورتم و بوسیدم. پدرم اشک ریخت، گریه کرد، برای من دعا کرد. الان اینجا که نشستم برای شما صحبت میکنم، این مال پدرمه. حاج آقا من خیلی به کربلا علاقه دارم، میخوام برم کربلا. مادرم قلبا راضی نیست. نرو کربلایی که من به کربلا خیلی حساسیت دارم. به تازه عروسا گفتم طلاهاتونو بفروشیم برین کربلا و مکه، مخصوصا کربلا. اما اگه مادرت قلبا راضی نیست، یا راضیش کن برو یا نرو. بارها شده شاگردای من توی جلسه من که اومدم گفتن که بابام خیلی راضی نیست جلسه شما رو بیام، به هر دلیلی، یا از نظر مثلا میگم اجتماعی میترسه، یا سلیقه ما رو دوست نداره، به هر دلیلی، یا میگه اصلا پیش آخون نرو. بی استثناء به همشون گفتم نیایید. ولی اگر در طول این 47-8 سال 50 نفر اینجوری بودن، 48 نفرشون با همین شگرد و رضایت پدر مادر برگشتن، بهترم برگشتن. یعنی رفته نشسته گفته چون شما گفتید، استاد ما به ما گفته من نیام چون شما راضی نیستید. گفتم استادت کیه؟ من بیام بشناسمش. اخیراً یک خانومی که ایرانی هستم، در یکی از شهرهای اروپای شرقی زندگی کردم، پدر مادرشون سالها اونجا استاد بوده، ایشون به ما برخورد کرده به دلیلی. قبل از من برخورد کرده بود با یکی از این مکاتب عرفانی مثل درب و داغون. اینا گفته بودن که با پدرت باید قطع ارتباط کنی، با مادرت باید قطع ارتباط کنی. پدرش هم الان به اصطلاح یکی از ایالت‌های آمریکاست، مادرش ولی تهرانه. به من گفت قطع ارتباط کردم. جلسه دومی که پیش من اومد، گفتم میری پای مادرتو میبوسی، برای پدرت هم تلفن میزنی و میگی من اشتباه کردم، منو ببخش. زیرو رو شد پدرش هست. در سال 47 چهلاف متولد شده بودی؟ 47 شاگردی داشتم. گفت پدرم راضی نیست بیام جلسه. جلسمون کی بود؟ عصر جمعه، ساعت مثلا 4 تا 8 و 9. گفتم نیا. گفت پدرم کمونیست، اصلا خدا رو قبول نداره. گفتم باشه، منتها نیا یه کاری بکن، عصرای جمعه پیش بابات بشین، میخواد بره گردش بابات برو، میخواد بره پارک بابات برو. این کارو کرد، دو جلسه نیومد. گفت چرا جلسه نمیری؟ گفت استادم گفته که اگر پدرت راضی نیست نباید بیایی. جزء بهترین شاگردان من بود، بس ارتشی بود، الانم نمیدونم کجاست. آقایان عزیزان من، مخفیانه هم برخلاف رضایت پدر مادرت کاری بکنی، خدا اینا رو مانیتور میکنه، همه میفهمن. اینو بدون خاصیت پدر مادر اینه، رضایت پدر مادرت رو حتما سعی کن جذب داشته باشی. حتی یه کار مستحبی رو دوست نداری، تسبیحات از در بعد از نماز بگی، احساس میکنی پدرت مادرت راضی خوشحاله، تسبیحات و مقید باش، به خاطر رضایت پدر مادرت بگو. اون وقت مسیر زندگی تو خودت میفهمی. به روح حضرت زینب و حضرت زهرا یه صلوات بفرستی. تعجب میکنید بچه ها این روایت رو بگم؟ تعجب میکنید؟ من خودم هنوز برام این روایت حل نشده، از خوبی حل نشده، از زیادی خوبی. مثلا میگم اگر الان به شما بگن که امام صادق علیه السلام یک روایتی دارن توش راجع به اپل 5S صحبت کردن، اپل 6 صحبت کردن، تعجب میکنیم دیگه. امام صادق علیه السلام اون موقع راجع به اپل 5S، اپل 6 صحبت کردن، هنوز نیومده. استیو جابز هم که خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت حجت الاسلام استیو جابز، چطور امام صادق؟ تعجب میکنیم. این روایت چیزیست که من تعجب میکنم از فرمایش امام صادق علیه السلام. ما شیعه چند تا کتاب اصلی داره پسرم؟ 4 تا. این 4 کتاب نویسندگانش 3 محمدن. شیخ صدوق محمد ابن بابویه قمی معروف به صدوق که من لا یحضر رو نوشته دیگه. شیخ کلینی محمد ابن یعقوب کلینی است، نویسنده کافی. بارک الله. محمد ابن حسن طوسی. اینا رو میگن محمدون سلاس اول، یعنی 3 محمدی که در تاریخ گذشته بودن. تو این 4 تا که 3 نفر محمد نوشتن، مهمترینش کدومه؟ کافیه. چرا؟ از 2 جهت. یکی اینکه اولین کتاب شیعی است که اینجوری جمع شده، چون کلینی 329 مرحوم شده، اول غیبت کبرا قدیمی تره، ولی صدوق 381 مرحوم شده، شیخ طوسی 460 مرحوم شده، لذا از نظر تاریخی قدمت داره. یه جهتی دیگه هم داره که کافی خیلی مهمه. جهتی دیگه چیه؟ اینی که کتاب اصول کافی برخلاف من لا یحضر به استبصار و تهذیب که احادیث فقهی هستن بیشتر، در تمام ابواب ثلاثه دین حدیث آورده. 3 حلقه دین چیه؟ اعتقادات، اخلاق و احکام. لذا به کافی میگن دائرة المعارف و اولین دائرة المعارفه. کتاب‌های قبل از کافی هم ما داریم، تفسیر فرات کوفی، بصائر الدرجات، تفسیر علی ابن ابراهیم قبی، تفسیر عیاشی، اما کافی اولین مجموعه است که نوشته شده. اینا رو بدونید، یعنی بدونید، باید بدونید. خب از این 3 حلقه دین کدومش مهمتره آقا پسر؟ اعتقادات، اخلاق، احکام. اعتقادات. پس باید دائرة المعارف اولین بابی را که در کتابش باز کنه باب اعتقادات یا بیلیف باشه. دومین بابی را که باید بنویسه باب اتیک باشه، مورال اتیک یا اعتقادات. اون وقت بعد بره تو احکام، که بقیه کتابامون هم احکام هستن، جوریسپرودنس بهش میگن. این 3 حلقه دین مهمترینش چیه؟ اعتقاداته. در اعتقادات قله هرم اعتقادات چه بحثیه؟ پس باید دائرة المعارف شیخ کلینی اولین باب رو باب توحید بیاره دیگه، طبیعیه دیگه. یعنی کافی رو که باز میکنیم اول باید کتاب توحید. اما اینجوری نیست. اولین بابش چیه دیدی؟ کتاب العقل و الجهل. دومیش کتاب العلم. سومیش کتاب التوحید. برای چی گفتم اینو؟ برای اینکه شما الان وارد فضای دانشگاه که شدید، بسیار این مطالب به درد میخوره که شما بدونید نوشته های دینیتون، ریفرنس های مذهبی شما، ریفرنس های هستند با دقت کامل جمع‌آوری شدن. اولین کتابش کتاب عقل و جهله، چون خدا گفته که اول ما خلق الله، پیغمبر گفته اول ما خلق الله العقل. درباره عقل که صحبت کردن، یه تعریف عقل چیه؟ علمه. لذا دومیش علمه. در کتاب العلم صفحه 27 اصول کافی عربی جلد 1 یه حدیثی هست مفصل، امام صادق علیه السلام درباره اخلاق مردم و اعتقادات مردم صحبت میکنن. یه جملش اینه: العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. لا تهجمو هی 2 چشمه، لوابسم سینه. العالم به زمانه لا تهجمو علیه لوابس. کسی که زمان خودشو بشناسه اشتباهات بر او هجوم نمیارن. بچه‌ها، خداوند متعال امشب منو مأمور کرده که بیام زمان، یعنی مردم زمان، زمان یعنی موقعیت زمانی، زمان یعنی فرهنگ زمان، زمان یعنی زبان زمان، من بیام در حدی که من تجربه دارم، که خیلی تجربه دارم، به شما بشناسم. بعضی وقتا بچه ها میاد میگم که چی میخونی؟ مثلا میگه که برق میخونم. میگم برق 4 تا رشته داره. میگه اه شما که دانشگاه رفتم. میگم نه، یه روزم دانشگاه رفتم، دیپلم ندارم. از بس افراد مختلفی اومدن رشته ها رو میشناسن، دانشگاه رو میشناسم، رشته ها رو میشناسم، خیلی چیزای بیشتر از این میدونم که حالا به تدریج براتون میگم. در یه جلسه هم نشود، یه جلسه دیگه. میخوام شما اینجایی که الان رفتید عالم به زمان باشید، شدید، یه مقدار شناختید دانشگاه رو. فضای دانشگاه‌هایی که میزید، که نوع دانشگاه‌هایی که گفتید جز بهترین دانشگاه‌هاست دیگه، هم سراسریه، هم دانشگاه‌های تاپ ایرانه، هم در دنیا جایگاه داره نوعش، نوع اینا. اما همین دانشگاه‌ها از نظر فساد نمیگم اولن، ولی خیلی هم. ما باید زمانمونو بشناسیم. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. از من بپرس که شما که 48 ساله با دانشجویان ارتباط نزدیک دارید و با دانشگاهیان، وضع و اوضاع دانشگاه از 48 سال تا حالا چقدر فرق کرده؟ اینجوری بگو، چقدر فرق کرده؟ تولرانس این تفاوت‌ها چقدره؟ نماد این تفاوت‌ها چقدره؟ نمیتونم بشمرم، نمیتونم گزارش بدم. غیر قابل پیش بینی تفاوت کرده. حاج آقای حسینی، خطاب قدیر و فدک، فضای دانشگاه‌ها الان بیدین تره با اینکه الان همه چی اسلامیه، یا در گذشته؟ میگم که در گذشته همه چی لایت و روشن بود، الان زیر پرده لا مذهبی و دینی، که اخیراً هم دیگه زیر پرده هم نیست، چند ساله، 3-4 ساله 5 ساله. لذا اگر در گذشته یه پسر ما داشتیم میرفت دانشگاه آریامهر، اون وقتا میگفتن الان اسمش شریفه، هنرسرای عالی نارمک الان شده علم و صنعت ایران، مدرسه عالی پارس الان شده به اسلام، مدرسه عالی بازرگانی الان شده دانشگاه علامه طباطبایی، و همچنین خیلی از دانشگاه اسمش عوض شده، پلی تکنیک نه عوض نشده. این بچه های ما وقتی میرفتن اونجا تو دانشگاه، ما یه خود مواظبشون بودیم، سالم بودن و سالم هستن. اما الان بچه هایی که هستن، هر چقدر مواظب باشن هستن، بمباران فساد در 4 بار در 4 خط براشون هست، بمباران فساد. لذا زمانشناس اگر باشیم، از قبل بشناسیم، خیلی فرق میکنه. حاج آقای حسینی، خطاب قدیر و فدک، تو این 2-3 سال اخیر 4 سال اخیر دانشجوی داشتی که از دانشگاه فارغ التحصیل بشه اما یه دونه هم گرلفرند نداشته باشه؟ داشتم اما خیلی کم. حاج آقای حسینی، تو این 4 سال اخیر 3 سال اخیر 2 سال اخیر کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن، دخترها، چند تا چادری رفتن به کلی حجاب گذاشتن کنار؟ بیشمار. چند تا بودن که با چادر رفتن چادرشون رو نگه داشتن؟ انگوش شمار بسیار اندک. خیلی مهمه. دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه های آزاد، بعضی هاشون رو عرض کنم که اینا که هیچی، اونایی که شعبه دانشگاه های خارج هم، مثل دانشگاه کیش و قشم و اینجاها، که هیچی، اصلا اونا رو من کاری ندارم. دانشگاه های سراسری دولتی درجه اول رو دارم میگم. چه خطراتی در دانشگاه هست شما میتونین اجمالا برای ما بگین؟ بله اجمالا میگم 4 تا خط خطر هست. خطرهای اصلی رو میگم. خطرات دیگه ای که شما رو یه کاری میکنه، انگیزه برای درس خوندن نداشته باشی، انگیزه برای نماز خوندن نداشته باشی، انگیزه برای به اصطلاح ترقی کار نداشته باشی، انگیزه برای خانواده نداشته باشی، اونا که هیچ. انگیزه های اصلی که روش کار میشه، کار کلاسیک میشه، کار دانشگاهی میشه، کار سیستماتیک میشه، این 4 تا خطه. خط اول، خط ارتباط با دختران، و مهمترین و بدترین و شایعترین، اصلاً کار میشه روی این. چند روز پیش از یکی از دانشگاه‌های خیلی مهم سرتاسری بچه اومده میگه آقا نشستم تو کلاس، معلم یکی از رشته‌های مهممون که رشته مثلا مال آزمایشگاه است، اومده میگه که چرا نه اجباریه که توی گروه‌های آزمایشگاه باید دختر پسر 5 تا 5 تا با هم باشن. گفت ما 2-3 تا گروه تشکیل دادیم پسرا، گفتیم حالا دخترها خودشون باشن. رسما تو کلاس، تو کشوری که ما مسلمونیم، اسم امام حسین داریم، الان ببینید ماشاءالله چقدر به اصطلاح شاعر امام حسین علیه السلام است، رسما گفته گروه های کاری و درسی باید دختر پسر با هم باشن. یعنی چی؟ یعنی برنامه است برای خاطر اینکه این ارتباط با دختر قبح که نداره، حرام هم که نیست، اون حرف هم که مال دوران به اصطلاح پیغمبر اسلام بود، اینا رو میگن امروزا تو تمام سایت های اینترنتی مخالف و غیر مخالف، مگر خیلی موافق باشن، این حرف ها دیکته میشه، مرتب گفته میشه، عملا گفته میشه، تئوری هم گفته میشه. تئوری یعنی حرفش زده میشه، عملا هم یه چیزایی نشون میدن، یه کارایی میکنن، هر کی هر چی بخواد الان در اختیارشه. شما دو تا کلید بزنید در اینترفیستون هر چی باشه است. پس ارتباط با دختران اولین شدیدترین و خطرناکترین راهی است که جلوی پای شما جوانا گذاشتن. واقعا میگم جوانی که امروز دانشگاه بره و دوست دختر نداشته باشه، حتی نماز صبحش گاهی قضا بشه، نمیگم قضا شدن خوبه، من پای اون دانش آموز و دانشجو رو میبوسم. دختری که بره دانشگاه چادرشو نگه داره تو دانشگاه. آقای صافی گلپایگانی خدمتشون بودم چند وقت پیش، گفت حسینی به این دخترای دوربر شاگردا توصیه کن چادرشون رو نگه دارن، برای اینکه نقشه ها هست که چادر از سر بردارن. گفتم حاج آقا من خیلی تماس دارم، نگفتم بیشتر از شما اینو میدونم، میخواستم اینو بگم، دیدم بیادبیه. بدترین بزرگترین عامل این که تو را از این که لیسانس رو با نمره ممتاز با نمره الف بگیری باز میداره، از این که نمازت رو رها کنی، از این که یه کارخونه هست ابتکار کنی ایرانی مدیر فنی کارخونه باشه، از این که بتونی کشفی انجام بدی، تمام اینا با دختر بازی و ارتباط با دختر همش حل. برای این که غریزه است، شهوته. در بهترین سنین بچه ها وارد دانشگاه شدن، بعدن هم دخترها کار میکنن. اینو بهت بگم پسرم، یه دختر 18 ساله از توی که 18 سالته 5 سال بزرگتره. دخترها معمولا همسنا از پسرها زبلترن. اخیرن یکی از بچه های خیلی نزدیک من که همه تو همین فکر میکرد که هیچکی نمیدونه، من میدونستم، از حرکاتش میدونستم. خلاصه دختری فهمیده که این از موبایلش فهمیده که این پول داره، دقت کنید، فهمیده که این امکاناتی داره، امکانات هم داره، یه خانواده معمولی. خلاصه آویزون شده به این، بعد در اصل این که این حالا گفته که مشکله و فلان اینا. ببین چقدر کار کرده این دختره، 11 ماه از پسر بزرگتره، پسر سال سوم دانشگاه است، تو هم مدارس خودمون هم تحصیل کرده. بعد شنیده دختره که عرض کنم خدمت شما که این پدرش شاگرد منه، دختره تلفن ما رو گیر آورده، تلفن زده به خانم من، اول خودشو معرفی نکرده، گفته که من یه پسر میخوام، چرن چرن، خیلی مسلمانم، خیلی علاقه دارم اینا. پدرش مخالفت میکنه، شنیدم پدرش شاگرد شوهر شماست، اگه میشه شما کاری بکنید. بعد خانمم گفته که خب خانم من ببینمت در جشنای قدیر، یعنی این گزارش مال اسطوره های 100 سال پیش نیست، مال همین چند روز است، در جشنای قدیر گفته من بیا ببینمت. به من میگفت آقا ای کاش که این دختره یه قیافه ای داشت، ای کاش که یه شخصیتی داشت. اما پسر چنان جذب شده، از مدرسه های خودمونی هم در اومده، اصلا مدارس خودمون، وارد دانشگاه شده، موبایل معمولا فور اس داریم، فور چیه؟ فور اس چیه؟ آره ها، موبایل فور اس داشت. بعدم گاهی دیده که ماشین پدرش رو سوار میشه، از این ماشینایی که مثل شتر بلنده چیه، پرادو چیه، از اینا سوار میشه، گاهی ماشین دیگه سوار، فهمیدی که این امکاناتی داره. بعد یه برنامه بوده تو خونه اینا، اومده تو خونه اینا، فهمیده که اینجوریه چسبیده رها نمیکنه. میخوام اینو بگم پسران من، میخوای دختر بازی کنی، از اول تکلیفتو روشن کن، خیلی مهمه. یه روز از دانشگاه ملی قدیم، اسمش چی شده؟ شهید بهشتی. کدومتون شهید بهشتی قبول شدین؟ عرض کنم که از دانشگاه شهید بهشتی مثلا 17 18 تا دختر اومده بودن سوال مال داشتن از ما، چون نزدیک هم از دانشگاه شهید بهشتی خیلی میان، اومده بودن سوال کردن. دو تاشون یا یکیشون چادری بودن، بقیه‌شون روسری بودن ولی پوشیده بودن، مذهبی بودن. اومدن گفتن که سوال کردن، جواب دادن، کی شما تو دانشگاه دارین؟ استاد جامعه شناسیمون، یه استاد جامعه شناسی داشتن که گاهی به اصطلاح زیرابای تشیع رو میزد، کاری ندارم، همه اینا رو من میشناسم و در جریان هستم. بعد گفتن که تو دانشگاه ما نمیدونیم چیکار کنیم، چجوری خودمون رو حفظ کنیم، چجوری عقلمون رو حفظ کنیم. گفتم تو دانشگاه شما هم دختر هم پسرایی هستن که تا حالا لیسانسشون رو گرفتن، فوق لیسانسشون رو از اون دانشگاه گرفتن و هیچ دست به سیاه و سفید نزدن، خیلی هم پاکن. گفتن حاج آقا میست که زمان رو نمیشناسی یا دانشگاه رو نمیشناسی، همچین چیز اصلا امکان نداره. من برای اینکه روشون کم بشه less your face and go، گاهی هم یه جمله دیگه میگم put your door less your face and go، این هم گاهی میگم برای اینکه روشون کم بشه، گفتم فلان دانشجو که شاگرد اول فلان رشته است. گفتن آه این از شاگردهای شماست، این تو دانشگاه معروفه به پسر درس خون بد اخلاق. میدونی برای چه گفتم اینو؟ خیلی عذرخواهی میکنم، بچه هایی که دختر بازی نکنن سه تا اسم روشون میذارن، یا میگن مریضن یا دروغ میگن یا خود چی دارن، این اسمیست که دانشگاه برای بچه ها میذارن. بذارید بهتون اسم بذارن، بگن مریضن، روانیم. چرا؟ فقط به خاطر اینکه بتونن جمعشون رو زیاد کنن. این خط خطرناکترین و عمومیترین خطه، یعنی حضرت یوسف پیغمبر رو میخواستن با این خط گول بزنن. و راوتت حلتی هیه فی بیتها، و اون هم گمراه میشد لولا ان را برهان ربه. پسران من اگر از اول دور تو سیم خاردار بپیچی در این باره، به تو بگن مریضه، به تو بگن که به اصطلاح خودچیچی میکنه که نمیخوام اون اصطلاحشو بگم، به تو بگن دروغ میگه، بگن اما سالم نمیگه، ازدواج کن. اگر واقعا دیدی ناراحتی، هر بچه ای در هر سنی پیش من اومده گفته من ناراحتم، گفتم ازدواج کن. گفته پدر مادر میگن بچه تو هنوز بچه، گفتم من کمک میکنم، من پدرتو راضی میکنم. تا حالا شده؟ خیلی نه، ولی شده. رفتم پیش پدر مادر، پدر مادر راضی کردم، بچه هاشون ازدواج کردم. اینو بدون، دانشگاهت از بین میره، مشروط میشی، از دانشگاه اخراج میشی، شخصیتت از بین میره. از اون مسائل معنوی رو نمیگم، خدا ازت ناراضیه، امام زمان علیه السلام ازت ناراضیه، مورد لعن و اینا رو اصلا مقدسی نمیگم، دارم از نظر دنیایی میگم. یه بچه دارم من که الان فکر میکنم که مثلا 55-6 سالش، از بچه های سابق من، شاگرد من. یه زمانی اینا یه شرکتی داشتن، یه اختراعی داشتن، اختراعشون هم بگم شاید بشناسیم ولی نمیخوام بگم. اینا زیاد میرفتن ژاپن. گفت آقا یه چیزی جالبی برام پیش اومده، میخوام برات تعریف کنم. گفتم تعریف کن. گفتش که ما وقتی میریم ژاپن، اون کارخونه‌ای که طرف ماست پانسیونشون هستیم، میریم خونه‌شون مثلا میمونیم و اینا، میام دیگه هتل نمیریم و خیلی با هم نزدیک. اینا یه خانواده هستن که 4 نفرن، پدر و مادر و دختر و پسر. یه پسر دارن دانشجوه، نمیدونم رشته فنی. گفت اون موقع یادم رفت، گفتش که من یه شب نشسته بودم با پسر صحبت میکردم، پسر مثلا 23-24 سالش بود. گفتم شما گرلفرند داری؟ گفت نه. گفتم چرا؟ مگه از نظر دین شما ممنوعه؟ گفت نه. گفتم چطور دختر دوست دختر نداری؟ گفت به خاطر اینکه من میخوام به مقامات بالای علمی و درسی برسم، دختر بازی و داشتن گرلفرند باعث میشه که من نتونم به اون درجات علمی برسم، و چون به درسم و رشتم خیلی علاقه دارم، میخوام جز مخترعین و کاشفین باشم، اصلا با دخترها ارتباط ندارم. شما ببین، ژاپنی از نظر دینی هم ممنوع نیست، اما به خاطر اینکه طی مراحل درسیشو بکنه میگه ارتباط با دختر پیدا نمیکنم که درسمو به انتها برسونم. میخوام اینو بگم، به دین ربطی نده. دنیا تو میخوای قشنگ قانونی ازدواج بکن. حاج آقای حسینی، کسی رو سراغ داری که تو دانشگاه سالم مونده باشه و بعد ازدواج موفقی کرده باشه؟ بسیار. کسی رو سراغ داری که دوست دختر داشته باشه اما صدمه نخورده باشه؟ یه دونم سراغ ندارم. بعد یه جوری میشه شبا تا صبح تو اینترنت باش چت میکنی، بعد صبح تا 2 بعد از ظهر میخوابی، بعدم همش قرار میذاری میری بیرون به عنوان دانشگاه، بعد به پدر مادرت هم گزارش میدی که من به اصطلاح ترم دوم اینجوری شده، ترم اول اینجوری، همش دروغ. چقدر من از اینا بلدم؟ چقدر گزارش داده باشم از این خوبه؟ چقدر بگم؟ پسران من، اصلا دین رو ولش کنی، دین هیچی، غلطه، دروغه. اگه میخوای در دنیات موفق باشی دختر بازی نکن. دخترها امروز اونایی که میان به سراغ تو، آقا این جزوه رو نگاه کنین، سوال رو به من بده، اس ام اس بده، من از شما خوشم اومده. دختر اومده پیش من میگه که حاج آقا آخه این دختره از من مهر کربلا خواسته. آی خیلی در جریانم. حاج آقا این شال سرش میکرد، موهاش همه بیرون بود، از اون موقعی که با من دوست شده و با من صحبت میکنه اینا روسری سرش کرده، مهر کربلا از من خواسته که ناس. 99% دروغه. من وظیفه ندارم ایشون تا اینجا اومده در دین اینو پیش ببرم رها کنم ممکن. ببین اینا رو همه رو یاد میدن، قیافت، موبایلت، ماشینت. توصیه میکنم تو دانشگاه موبایلای گران قیمت رو ظاهر نکن. توصیه میکنم چیکار کن؟ این خط اول. خط اول چی بود؟ دختر، ارتباط با دختر. اگر از اینجا سالم در بری دنیا تو آباد کردی. من با آخرتت کاری ندارم، ما که برای آخرت نیومدیم که. قیافم مانیتورم نگاه نکن اینجوری درست کردم، برای آخرت نیومدم، اومدم بگم دنیاتونو نگه دارین. پس در دانشگاه 4 خط اصلی هست. اصل اول که حاکم بر تمام اصول، ارتباط با دختر هست. از شهوت طبیعی، از جوانی شما، از چهره شما، از دارایی شما، این دخترای هر جایی اگر بفهمن که شما امکاناتی هم دارید بیچارت میکنن. نمیدونم چقدر منو میشناسین، تو خونمون عقد خوندم برای یکی از این پسرها. یه طرف اتاق همه یه چشمی رو بگیر نشسته بودن طرفای پسر، یه طرف همه نور بالا بودن تا اینجا موهابات. الان که یه مدت دیگه شده من که نگاه نمیکنم، این موها رو میذارن سمت چپ و روی چشمشون. یه طرف همه اینجوری. پدرش یه پستی داشت، پست مهمی هم داشت. گفتم دیگه چاره نیست، این دلشو بسته. تو درس کنکور توی پارک من میرم پیاده روی میکنم، تو کنکور خودش نمیدونه رفتم پارک قیتری یه پیاده روی کنم، تو درس کنکور هنوز دانشگاه قبول ندادن، دیدم این پسر با دخترها وایستادن با هم دارن درس میخونن از مدارس خوبمون. عقد کردم، قربون صدقه شونم رفتم، بعدم یه عمره رفتن به عنوان ماه عسل. خیلی کار دارن، خیلی پول دارن، خیلی وضعشون خوبه. یه مدت ندیدم، از بچه های نزدیک منه دیگه ندیدم، 2-3 سال ندیدم. بعد شنیدم که اون زنه رو دختره طلاق داده. صداش کردم، دختره طلاق دادی؟ آره. نتونستم زندگی کنم. نمیدونم چند درصد بگم، حدود 80% اینایی که اینجوری عاشق و مشروقی ازدواج کردن به طلاق کشید. یه 10%شون هم روشون نمیشه طلاق بدم، برای که خودشون خواستن. الان من درگیر چند تا اختلاف اینجوری هستم. قربونتون برم پسران من، خدا برای همه چی راه داده. گفته و این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. ازدواج شیرین ترین و بهترین و پاکترینه. اگر میتونی تحمل کنی پاک بمونی بدون ارتباط با دختر، درستو بخونی تا لیسانس بری، تا اواخر دانشگاه لااقل تا اواخر لیسانس بری، تحمل کن. البته من راه های دیگه برای اینکه شما رو خدا نگه داره میگم، الان میگم. اما اگر نمیتونی ازدواج کن، بگید همه بخندن، ازدواج کن، مجلس نگیر، پول خرج نکن، با کمترین من میام اقدام میکنم در این باره کمکت میکنم. خدایا در روز 11 آبان، چندم ذیحجه است امروز؟ 27 ذیحجه. و در روز سوم چیه؟ اکتبر. نوامبر. در روز مسیحی، آخه مسیحی از مسیحا باید بپرسیم. در روز سوم نوامبر یا دوم من اتمام حجت کردم و به این بچه های جعلق گفتم من اگر شما خواستید ازدواج کنید من کمک میکنم تا موقعی که زنده هستم. مردم هم که میگین خدا، بیان لغت بزنیم به قبرم بگین چه حرفایی به ما زد، هیچ کدومش اصل نداره. نه برای دینتون، برای دنیاتون، برای سلامتیتون. نوع این بچه ها سیگاری شدن، معتاد شدن. معتاد یه وقت معتاد عرض کنم که الستی میشه و اونجوری میشه، میبرم برای ترک. یه وقت معتادی میشه که دیگه رفته دیگه. خیلی مهمه اینو برای دنیاتون داشته باشید. شما پسری باش قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. پسر سرباز بود توی شهری، خانواده‌ای که پدرشون شهید شده بود، دختر رفت آمد کرده بود، تو پادگان ناشق شده بود، اومده بود تو دور کوچه‌های خونه ما با هم دیگه راه می‌رفتیم، اشک می‌ریخت و صحبت می‌کرد، میگفت چه کار کنم. گفتم تو چش بپوش، خودتو نگه دار، ببین خدا چه کار میکنه. خودش میگه، میگه یه گذشت کردم، برای خودم گذشت کردم، خدا برام ریخت طلاها رو. بله هست، خوشبختانه خانواده هایی هستن، کمن البته، حتی خانواده های مذهبی، مردشون این دانشگاه دخترها رو ببرن. من میگم، بگید از قول من، جلو دخترها نمیگم، ولی میگم مردشون این دانشگاه ها رو ببرن. یکی از فسادها موجبش دانشگاه رفتن و تحصیلات عالیه دختراست. دخترها فکر سربازی ندارن، فکر کار ندارن، میرن تحصیلات تا دکترا میرن، بچه ها تو دیپلم و فوق دیپلم و از کنم ردیو مشروط و بازور یه لیسانس نخودوبیا میگیرن، اونا بهترین رشته ها رو میرن، ازدواج ها تاخیر میفته، فساده. شما کمک کنید پسران من، شما راه خدا رو برید. من کان لله، بعدش چیه؟ کان الله له. کسی که برای خدا حرکت کنه خدا جور میکنه. خط دوم خط سیگاره. خواهش میکنم این یه دونه تفریح رو نداشته باش، توی پارکای کنار دربند و توی پارک، عرض کنم که پارکی که تو خیابونه، نه بابا نیاورون چیه، تو پارک طالقانی و پارک سایی، تو پارک سایی زیر بوته‌ها. و تقاضا میکنم، تقاضا میکنم، برای خودتون میگم، حتی جایی که نشستی یکی سیگاریه میخواد قلیون بکشه، کمکش نکن سیگار روشن کن. یادم میاد من از جوانیم نفهم بودم، ترک بودم، خر بودم، مثل خیلی از شما یا احمد بودم. تو یه جلسه نشسته بودیم منزل یکی از علمای بزرگ که حتما بگم میشناسیم، حتما میشناسیم، مرحوم شده، پسری هم داشت از روحانیان خیلی معروف بود، اونم یه سال خورده مرحوم شده، خونه اونا بودیم. چند تا روحانی بودن که الان بعضی از اونها توی به اسلام مقاماتن، چند تاشون هم عادی هم. به من گفتن حسین، کوچکترینشون من بودم، 17 سالم بود، گفتن که اون سیگارو با اون کبریتو بعد بیار اینجا. گفتم نمیارم، یادم نمیره. گفتن که اه غلط میکنی نمیاری، یعنی چی نمیاری؟ گفتم نمیارم. تعصب داشتم از اول نسبت به سیگار که حتی سیگار دستشون ندادم. گفتم من برای سیگار به شما کمک نمی کنم، این قلیونا مقدمه سیگاره، رفاقتا مقدمه سیگاره، با هم دیگه گروهی مجردی رفتن به شمال مقدمه سیگاره، سیگار مقدمه تریاکه، تریاک مقدمه چیزای دیگه است. حاج آقا تا حالا برخورد کردی از بچه های خوب این مدارس و متدینین که معتاد شده باشن؟ کم نه برخورد کردم، بله. اگر از اول نسبت به سیگار حساسیت منفی نشون بدی، به شوخی هم دود نکنی. الان شما پارک قلقانه که میری، همجا کنار نشستن دو طرف، شبای تابستون که بری، هر گروهی که نشستن دختر پسر قلیون دارن، همه جا میرم حاج آقا سر میزنم، برای خاطر اینکه نگران شما بچه ها هستم. حیف این بچه ها. سیگاری که اولی که شروع میکنی نه احتیاج داری، نه برای رفع مرضت، نه برای پیشرفتت، نه برای ترقیت، فقط تفریحه، غلطه، غلطه، رو شوخی خنده. حالا بیا بابا یه دفعه ولش کن، آخوند داری، آخونده گفته که ما قلیون هم نکشیم، غلط کردی ولش کن. حالا یه دفعه که یه شب که هزار شب نمیشه. خط سیگار و خط قلیون شما را پای منقلهای اعتیاد میبره که الان زیر پل‌های عرض کنم که بزرگ، اونجاهایی که تاریکه، که اخیراً شهرداری دیگه یه کارایی کرده که اونجاها نشه، اونجا میخوابن شبا. اینو دیگه خیلی توضیح نمیدم. سومیش خط موسیقی، خط سی دی، خط سکس و دیدن این مسائلی که بسیاره. دوبار نگاه ببین، یه چیزی بهت میگم پسرم، در خط موسیقی اگر فتوایی از مجتهدت داشتی که این موسیقی حلاله، اون موسیقی حلاله، گوش کن. اسمت چی بود پسرم انقدر مظلوم و خوب نشستی و گوش میکنی؟ فتوای دیدی در حلیت این موسیقی ها؟ بپرس از من. فتوا دیدم، ولی همش بر حرمتش بود. سوال بعدی تو بکن، پس چرا رو تلویزیون و رادیو اینا رو پخش میکنن؟ اینا رو بلد نیستم، بس سیاسی بلد نیستم. شما برید پیش مراجع دونه دونه، الان هم که هم راه کربلا باز آقای سیستانی رو میبینید، هم قوم هم بیشتر مراجعتون قوم هستن، دونه دونه از مراجع سی دی ببرید گوش کنن. تمام شد را؟ نوشتن موسیقی مناسبه با همه اینا رو خوندم، بلدم، تو سایت ها نوشتن. خیلی از فتواهایی که تو سایت ها می نویسن فتواهای درستی نیست، نمی دونن مراجع، نمیگم همش. خط موسیقی میرسه به سیدی های سکس. بچه خوب، اگر تجربه کردی گناه رو و مزش رفت زیر دندونت، دیگه نمیتونی ترک کنی. از نظر من تحقیقی که کردم، با مراجع دونه دونه صحبت کردم، هیچ کدوم از این آهنگا علیت نداره. مگه تمام کارهایی که میشه همه کسانی که دستن در کار هستن راضی هستن به اینا و تایید میکنن؟ خیلی وقتا میگن کار غلط بوده، بی خود کردین. برای موسیقی رو من میگم که برید از مراجعتون بپرسید، استفتا کنید. کلی، منم الان کلی میگم، اونایی که مناسبه با مجالس و لهو و لعبه حرامه، و الا حلاله. ولی کدومش حلاله کدومش الان بفرمایید. من چند موسیقی زن اومدن خونمون جلسه هم بعد از انقلاب، گفتن اینی که اینا الان میگن که میذارن تو رادیو تلویزیون همون است که در گذشته میگفتن حرامه. عاملش که من اینا رو نمیدونم. خط موسیقی، خط دیدن فیلم ها، خط دیدن عکس ها. پسر من اگر تجربه کنی، مردای 50 ساله 60 ساله منحرف شدن. اگر تجربه کنی گناه را، راه برگشت نداری. خط سوم، خط چهارم. خط چهارم مسائل اعتقادی تو دانشگاه هاست. اگر در قبل از انقلاب من میخواستم در دانشگاه ها بشمرم بگم خطوط انحراف از تشیع چند تاست، میگفتم که مسیحیت، بهائیت، لائیک و بیدینی، ماتریالیسم دیالکتیک است، 4-5 تا بود. الان نمیتونم بشمرم، برای اینکه اینقدر الان خطوط غیر دینی وارد شده. اینو به شما بگم، الان تو رشته هایی که شما قبول شده بودید گفتید، عرض کنم که هیچ کدومتون رشته های قرآن و حدیث و ادیان شناسی و فلسفه و فلسفه عمومی و فلسفه غربی اینا نگفتید. بیدین ترین استادها، ببین چی دارم میگم، لا مذهب ترین استادا تو این رشته هایی هستن که جامعه شناسی، سوسیولوژی، عرض کنم که ادیان شناسی، فلسفه، حتی قرآن و حدیث. بیدین ترین افراد تو این رشته ها هستن درس میدن. همونی که قرآن و حدیث درس میده، زیرا به حدیث رو میزنه، زیرا به مجلسی رو میزنه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر گفته انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. عرض کنم که این خط در دانشگاه ها، تو خانواده ها، مخصوصا از کسانی که خارج رفتن، روشن فکرا، خانواده های مختلف قوغا میکنه برای اینکه ریشه اعتقادات ما رو بزنن. یکی از چیزایی که خیلی الان رایجه پلورالیسمه. پلورالیسم یعنی چی؟ یعنی میگن همه چی نسبیه. مسیحیت الان یه حقانیتی نسبی داره، یهودیت یه حقانیت نسبی داره، زرتشتیگری یه حقانیت نسبی داره. چی؟ پس کی گفته فقط ان الدین عند الله الاسلام تعصب داره؟ برو بابا، من اثر کنم از اینا، کار خوبشون رو یاد میگیرم انجام میدم. اون وقت در مرور زمان استاد میگه، شاگرد میگه، آسیستان میگه، رئیس دانشگاه میگه، معاون دانشگاه میگه، مهمون خارجیت میگه، پسر دایید که رفته امریکا 4 روز تحصیل کرده یا نکرده نمیدونم، دروغ میگه یا راست میگه، میگه تو جلسات خانوادگی میگم. یه سری از ما آخوندا خیلی دلپوری دارن، خیلی هاشون هم حق دارن، یه خودش هم تبلیغات و شانتاجه. به خاطر اینکه آخوندا رو بکنن، آخوندا رو رها کن، مرجعیت و خط فقاهت و خط حدیث و اینا دیگه نمیتونم بشمارم. اینجوری میتونم بگم خط فکری و اعتقادی ضد شیعی، به نظر تو چند تا سینا اصلا نمیتونم بشمارم؟ اینا کجا تبلیغ میکنن؟ به روح محدثین شیعه که کتابهای تشیع و اعتقادات تشیع رو در طول 14 قرن برای ما رسوندن و نقل کردن صلوات تقدیم میکنیم. به روح پدر مادرهامون، پدر بزرگامون، مادر بزرگامون، اساتیدمون، اونهایی که بر ما حق معنوی و حق مادی دارند و در تربیت ما مؤثر بودند صلوات تقدیم میکنیم. من 9 سال و 9 ماه و 16 روز که درباره خطابه قدیر تخصصی کار میکنم و 9 ماه و 16 روزه درباره خطبه فدک بر خودم تعهد کردم خدمت امیرالمومنین علیه السلام با خودم، که تا آخر عمر در زیر چتر خطابه قدیر باشم. لذا یک بخش کوچک از خطابه قدیر رو به عنوان تیمن و تبرک قرائت میکنم، ترجمهشم میخونم برای شما، بعد بقیه عرایزم رو که اصل عرایزم در بقیه صحبت هم پنهان هست و گنجانده شده خدمتتون میگم. و اگر که سوالاتی دوستان داشتن، اگر فرصتی نشد در فرصت دیگر انشاءالله در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنکفوا عن ولایته فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عنه ولا تأخذه فی الله لومة لائم. اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الی الایمان بی احد و الذی فدا رسول الله بنفسه و الذی کان مع رسول الله ولا احد یعبد الله مع رسوله من الرجال غیره. اول الناس صلاتن و اول من عبد الله معی امرته ان الله ان ینام فی مضجعی ففعل فادیا لی بنفسه. خان مردمان، او را فراموش نکنید، یعنی امام علی رو، و از امامتش بر نتابید و از سرپرستیش نگریزید، چرا که شما را به درستی و راستی خوانده و خود نیز بدان عمل می کند. او باطل را نابود کرده و شما را از آن باز دارد و هرگز نکوهش نکوهشگران او را از کار خدا باز نمی دارد. او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان به من از او سبقت نجسته و همو جان خود را فدای رسول خدا کرده و با او همراه بوده است. تنها او همراه رسول خدا عبادت می کرد و جز او از مردان کسی چنین نبود. علی اولین نمازگزار و پرستش کننده همراه من است. از جانب خدا به او دستور دادم تا در شب هجرت در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده پذیرفت که جان خود را فدای من کند تا آخر عبارت. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. تا حالا خدمت شما بچه ها گزارش دادم از این به بعد راه کاری که تجربه کردم در طول زمان به شما میگم. امیدوارم بچه هایی باشید که این راهکارها رو یاد بگیرید و بهش عمل بکنید و ادامه بدید و اگر مشکلی پیدا شد از مربیانتون بپرسید، من هم در خدمت شما در اختیار شما هستم. راه چی رو میخوام بگم؟ راه اینی که نماز شب خون باشیم فقط، نه. راه اینی که بچه هایی باشیم که از ما تعریف کنن، نه. راه زندگی درست رو میخوام بگم. اگر از یک مسیحی نسبتاً مراقب بپرسید، خیلی از این راههایی که میگم اصلش رو تأیید میکنه، منتها موضوعاتش تابلوهاش فرق میکنه. راهی میگم که شما در زندگی مالی و مادی خودتون موفق باشید. یه نکته ای رو بگم، چون آخوندم دارم صحبت میکنم، شما ممکنه فکر کنید که من این فکر رو ندارم. چیزی که من از دین فهمیدم، ائمه ما میگن یه کاری کن دست اولیا داشته باشی تا دست سفلا. کی فهمید معناشو؟ نگاه کنیم به دست من و دست ایشون. من قلم رو که دادم به دست ایشون، دست من بالاست، دست ایشون که گیرنده قلمه پایینه. دست بگیر روم که گدا و محتاج میگیره میگن دست سفلا پایین. دست دهنده و بخشنده رو که میبخشه و اعطا میکنه میگن دست اولیا. ائمه در دستورات اخلاقی دین به ما گفتن سعی کن دست اولیا داشته باش. اگر نمیتونی دست اولیا داشته باشی، دست سفلا نداشته باش. یعنی دین ما گدا پرور نیست. دین ما مخالف با ترقیات مالی و مادی نیست. آیین ما مخالف با خوب زندگی کردن نیست، بلکه تشویق کننده است. دین ما به ما گفته کل بر مردم نشید. دین ما گفته سوال کردن در مسائل مادی حرام است. دین ما گفته به دیگران تحمیل نشید. دین ما گفته که برای توسعه زندگی، برای خانوادتون و زن و بچهتون تلاش بیشتری بکنید. ما میدونید که احکام 5 تاست. احکام خامسه بشمر: واجب، حرام، مکروه، مباح. به ما گفتن که کسب هم 5 تاست. کسب واجب، کسب مستحب. کسب واجب چیه؟ اونی که به اندازه بخور نمیرت بتونی کسب کنی واجبه. کسب مستحب چیه؟ اونی که بتونی اگر نون و پنیر به زن و بچت میدادی یا خودت میخوردی کسب بیشتری بکنی، چلو کباب بخوری. این کسب مستحبه. شنیده بودی تا اینو؟ میخوام اینو بگم که اصل دین ما برای این که ما مرتب ریفرش بشیم، گراجوالی بالا بریم، ترقی کنیم، استپ بای استپ پولمونو بیشتر کنیم. دین اینو میگه. دین نمیگه که شما در جا بزن. دین میگه که دو لحظت یه جور نباشه، هر لحظت بهتر از لحظه قبلت باشه، هم در دنیا هم در آخرت. من به شما دارم میگم برای این که هم دنیاتون حفظ کنید هم دینتونو. اگر دنیاتو سالم حفظ کنی به دینت هم میرسی. ولی اگر فقط ما مونیتورمون دین قرار بدیم به دروغ، نه به دنیا رسیدیم نه به دین رسیدیم. خب چی کار کنیم؟ 3 تا پیشنهاد دارم. 1، برای خودتون در زندگیتون یه مربی و مشاور داشته باشید. امام سجاد علیه السلام فرمود هلک من لیس له حکیم یرشده، هلک من لیس له حکیم یرشده. در هلاکت افتاد و نابود شد کسی که برای خودش یک انسان حکمتداری، حکمتدانی ندارد که او را ارشاد کند. هلک من لیس له حکیم یرشده. آدم اگه مربی داشته باشه یه جاهایی دم خطا بکنه خراب نمیشه. یه بچه‌ای امسال سال دوم دانشگاه است. در دوران کنکورهای آزمایشی که روزهای جمعه بود، مال این مدارس نیست ولی یه مدرسه خیلی خوبه، پدر مادرش خیلی با من نزدیک هستن. در دوران کنکورهای آزمایشی که روزهای جمعه تا ظهر انجام میشد، خودش علاقه من شده بود و پدر مادرش هم تشویق میکردن، با اینکه خونهشون خیلی دور از ما بود، تاکسی آژانس میگرفتن که این بعد از کنکور بیاد مثلا 1 ساعت 2 ساعت خونه ما باشه که این ارتباط قطع نشه، بعد از کنکور هم بتونه ارتباطمون رو داشته باشه. اومد تا کنکور قبول شد. کنکور قبول شد ما تبریک گفتیم، جایزه دادیم، کادو دادیم. کادو هم میدیم، با اینکه آخوندیم، دست بگیر دادیم، دست بدم دادیم، جایزه دادیم، تشویق کردیم. میدونید که برای دانشگاه یه جلسه آزمایشی میذارن که میرن به اصطلاح چی میگن اسمشو؟ معارفه. یا میرن بیرون مثلا شهر به عنوان آشنایی و اینا. گفت فلان وقت رفت، 1 ماه پیداش نشد. من فهمیدم چی شده، میفهمم دیگه چون تجربه زیاد دارم. بهشم تلفن نزدم، با اینکه با هم تلفنی ارتباط داشتم. بعد از 1 ماه یه روز جمعه هم من دیدار عمومی دارم، تلفنی نیست، تلفن نمیخواد. میان همینجوری بچه ها میان، مردم میان. یهو دیدم اومد، قیافش سنار فرق کرده بود با قیافه قبلی. با اینکه تو مدارس مثل شما نمیرفت، موهاش همیشه کوتاه نگه میداشت، خیلی مرتب و مرتب شیخی پیرن رو. اومد دیدم که از فرق سر تا ناخونش اسپورته. یعنی هی نگاه کردم دیدم یه جاش کلاسیکه، من دلم خوش کنم. واقعا سلام سلام چطوری؟ چیکار میکنی؟ نشست. وقتی که گفتم تا کی هستی؟ گفت هستم کارتون دارم. وقتی که خلوتتر شد اینا، گفتش که من کار دارم، خصوصی میخوام صحبت کنم. بفرم. اومد نشست. خب بگو ببینم پسرم، قربونت برم. گفت شما آخوندا، با همین واژه، شما آخوندا همش میگین این گناهه، اون گناهه، اون گناهه. مسیحی ها خوبن که میگن هر کاری کردی یک شنبه بیا توبه کن، توبت قبول میشه. اولین جمله که به من گفت این. تا کجا رفته؟ 1 ماه خیلی رفته. گفتم خب برای چی اومدی پیش من؟ خیلی من خوشحال شدم از این جمله. گفتم برای چی اومدی پیش من؟ گفت فقط برای محبتت اومدم، چون غیر از پدر مادرم هیچ کس به اندازه تو منو دوست نداره، دلم تنگ شده اومدم. خب گفتم اومدی فقط گزارش بدی، دستت درد نکنه. گفت نه، اومدم ببینم چیکار کنم. 1 ماه من به اینجا رسیدم. اگر آدم یه مربی و مشاور داشته باشه، اولین اتفاقی که بعد اولین اسمسی که بهت زدن به مربیت بگو یه پسر خیلی خوشم اومد پارسال توی همین ایام بود، اومد به من گفت حاج آقا تو دانشگاه یه دختر از من خواستگاری کرده. گفتم که تو چی گفتی؟ گفت اسمس به من زده که مثلا من به شخصیتت علاقه من شدم و فلان. خواستگاریه دیگه، چون واژه های منو بلد بود. گفت چیکار کنم؟ گفتم نمیدونی چیکار کنی؟ گفت چرا؟ چی بگم؟ گفتم اینو براش بنویس، راحت شد. اگر آدم مربی داشته باشه، اولین اتفاقاتی که براش میفته با مربیش در میون بذاره، چاره میشه. ولی مثل اینایی که ورشکست میشن، میدونی چرا یه عده ورشکست میشن؟ اولین ضرری که دارن به کسی نمیگن، خجالت میکشن یا نمیگن. دومی، سومی، چهارمی، یه مرتبه مثلا با پولای رقمای امروز رو میگم 50 میلیون میشه 500 میلیون، بعد میشه 5 میلیارد، دیگه نمیتونه چیزی بگه، میره زندان یا گم میشه. اما اگر از اولش گفته بود، چند نفر از بچه‌ها داشتن ورشکست میشدن به من گفتن، باید که من کار اقتصادی بلد بیزنس نبودم که، من آخوندم، روزه خونم. اما وقتی گفت که اینجوری شده اینجوری شده، گفتم صبر کن. الحمدلله نه زندان رفت، نه آبروش ریخت، همه چی هم درست شد. اولین اتفاقی که از این اتفاقات میفته، چه اعتقادی، چه اعتیادی و چه در ارتباط با دختران، به یه مربی بگو و حرفش هم گوش کن، سالم میمونی. اولین شرط مربی داشتنه. دو، ارتباط شدید عاطفی تو با پدر مادر حفظ کن، مخصوصا با پدر. مادرها رو گول میزنین شماها، مادرها رو وقتی که گول میزنین به پدر نمیگه، کار خراب میشه. من خانواده‌ای دارم متدین درجه یک، 3 سال تمام دختر چادریش با یه پسری رفت آمد داشتن، بیرون رفتن فست فود خوردن، رستوران رفتن، بیفسترگاموف خوردن، بستنی زهرمار کردن، پدرش نمیدونست. مادرها رو گول میزنین، با پدرتون روابط عاطفی زیاد داشته باشین. یه چیزی بهتون بگم، برای یه بچه که دانشگاه رفته، دکترا گرفته، پسر من بزرگه دکترا گرفته از دانشگاه همین به اصطلاح IPM، فیزیک و ریاضیات ایران، بچه ها معمولا با پدرشون که آخونده درشون میخواد راه برن، مسافرت برن، خب چون دست و پاگیره دیگه. ولی من در اصلا که بچه هم با من ارتباط زیاد دارن، هنوزم که هنوزه تا این سن، بهترین آرزوشون اینه که با من برن شمال، با من برن کربلا، با من برن کیش، با من برن قشم. چرا؟ برای اینکه وقتی با پدر ارتباط داشتی، عواطف پدر تو رو بیشتر درک میکنه، مردونه بزرگ میشی. ولی وقتی فقط مشکلات تو به مادرت گفتی، زنونه بزرگ میشی. نمیگم به مادرت نگو، مادرها ملاحظه میکنن، میترسن، به پدر چیزی نمیگن، فاجعه های پیش میاد که بعدا نمیشه جلوشو گرفت. دومین مسئله که میگم، ارتباط با پدر و مادر عاطفی قوی. چقدر بابات برات خرج کرده الان وارد دانشگاه شدی فکر میکنی؟ با پول امروز حساب کن. نه واقعا، یه حدسی بزن. کلن کشور، چند روز پیش یکی از بچه های نزدیک من که دکترای فوق دکترای هوش مصنوعی کامپیوتر رو اینا خونده، الان رفته تو سوئد داره درس میگه، استاد شده در دانشگاه سوئد، تو هلند درس خونده، سوئد درس میده. چهارشنبه پیش من بود، گفتم برای چی بر نمیگردی؟ بعد زن بچه تو بیار دیگه، بچه 8 ساله داره، بعد بیا دیگه. بعد بهش اینو گفتم، گفتم چند میلیارد مملکت ایران برای تو خرج کرده، فکر نکن خرجات فقط همین هست که بابات داده. شما از اولی که متولد شدی، شهرداری برات خرج کرده، اداره برق برات خرج کرده، همه فامیلا برات خرج کردن، پدر مادر خرج کرده، مدرسه خرج کرده، دانشگاه خرج کرده، رسیدی به اینجا. الان که به نتیجه رسیدی، باید کفار از صنعت تو استفاده کنن. نامردی نیستین همینجوری، چون بچه منه. خیلی هم به اصطلاح جز تیزوشان بود، مدرسه علامه حلی میرفت و چهارراه لشکر تیزوشان، و بعد به اصطلاح اومد دانشگاه شریف و باباش هم جز شخصیت‌های علمی دانشگاه شریف و رفت و خلاصه هلند و دکترا فوق دکترا که الان تو سوئد داره درس میده با درجات عالی تحقیقات اینا. شما میدونید چقدر برات خرج شده؟ عامل اصلی این خرج‌ها، مالیاتاتو کی داده؟ بابا ننت داده. لذا ارتباطتو با بابا ننت حفظ کن. حتی یه کاری، یه وقت پدرم به من گفته بود، من توجه نداشتم ولی خدا رو شکر کردم. خدا اولین بچه که به من داد، یه 6 ماه بعدش پدرم مرد، به خواهر بزرگم گفته فلانی، گفته بود فلانی از اون موقعی که خدا بهش بچه داده به من بیشتر احترام میذاره. با حال اینکه بچه ها ازدواج که میکنن، پدر مادر رو فراموش میکنن، معلم رو فراموش میکنن، خیلی کاراشون رو کنار میذارن. بچه دار که میشن، میخوام بگم چون دانشگاه رفتی، مخصوصا اگه رشته خوب قبول شدی که همتون قبول شدین و موفق بودین، باید ارتباط عاطفی و احترامتون رو پدر مادرتون بیشتر کن. من تعجب میکنم بعضی وقتا به یه بچه میگم دست پدر تو تالا بوسیدی، میگه یادم نمیاد. به شوخی، به جد. یه چند وقت پیش یکی از یه بچه اومد تو جلسه ما، گفتم تو کی هستی؟ گفت پسر فلانی هستم. اون فلانی یه کاره مهمی بود. گفتم ایشون از شاگردای من بود تو بچگی، توی دوران دانشجو اینا. گفتم یه کاری بگم انجام میدی؟ گفت آره انجام میدم. گفتم امشب که رفتی بابات اومد، بابات خیلی کار است، الانم خیلی کار است. گفتم بابات که رفتی اینجوری کلهشو بگیر، فشار بده به قلبت، ماچش کن. آیم گفت بچه این چه کاری میکنه؟ بگو حسینی گفته. حسینی که بابات گفته. خیلی خوشش اومده بود. میگم یه پست مهمی هم داشت، فردا عصرش به من زنگ زد، گفت دستت درد نکنه. ببینی باید نسبت به پدر شوخی کنیم، با پدر مادرتون نزدیک باشین، مخصوصا با پدرتون. اگر با پدرتون نزدیک باشین بسیاری از مشکلات شما حل میشه. من کسی را الان دارم، خطرات خیلی مشکلی براش اومده، پیش اومده بود، هم خیلی پول دارن، هم خیلی قیافه داره، هم خیلی پتانسیل داره، در اثر اینکه به پدرش خیلی نزدیکه و پدرش از نزدیکترین دوستان منه، تا حالا الحمدلله از خطر رهایی پیدا کرد. الان که زنجیر دبیرستان رو پاره کردین، آزاد شدین. ترم اول که بین 14 تا 16 17 واحد باید بگیرین اجباریه. ترمای بعدی که اختیاری، میگه حالا 10 واحد بگیرم یه خود کار کنم، یه خود پول در بیارم. 12 واحد بگیرم یه خود تفریح کنم، یه خود کار بکنم. اونایی که خیلی شیخین و مذهبی، به کارهای مذهبی خیلی به اصطلاح گراش، فلان جلسه گفتن که یه کار تحقیقاتی میخوام بکنم. الانم که سایت و اینترنت و فیسبوک و از کنم که پادکست و از این حرفا زیاد شده، میخوام تو اینها فعالیت کنم، فعالیت دینی. حاج آقا اخیراً تو این چند روز ایام قدیر شاید مثلا چند گروه اومدن پیش من که ما میخوایم یه سایت تشکیل بدیم، یا تشکیل دادیم اومدیم راهنمایی بگیم. اینقدر سرتون رو شلوغ میکنیم بدون برنامه که یه مرتبه میبینی دانشگاه فقط کلاساشو رفتی، بی علاقه میشی، مشروط میشی. یادم نمیره چند وقت پیش از دانشگاه شریف یکی از استادهایی که سازه خونده تو امریکا، نمیدونم کدوم گورستون، از بچه های نزدیک من به من زنگ زد، گفت حاج آقا این چه وضعشه؟ گفتم چی شده؟ گفت یکی از شاگردای ما که خیلی با استعداد اومده مشروط شده، همش میگه من شاگرد آقای حسینی هستم، کار دینی میکنم، به من نمره بده که من رد نشم. ببینید آبروریزی بده. میگم که وقتاتون رو مدیریت کنید. بیشترین مشکل شماها اینه که وقتتون رو در نظر نمیگیرید، بیش از وقتتون کار برای خودتون میتراشید. وقت پدر مادر توقع دارن تو وقتی دانشجو شدی دو تا خریدشون رو تو انجام بدی، دو دفعه مثلا خواهر کوچیکت مریض شده اونو ببری دکتر، هیچ کار نمی کنی، میگه من کار دارم. چی کار کنیم با اون مربی و مدیرت؟ من اینجوری هستم، کسی که من مراجعه میکنه میگم اگر من مربی فاینالت هستم نظر میدم، یعنی با همه مشورت کن، نهایتا به من بگو چیکار کنم. الان چند تا بچه های هستم برنامهشون تنظیم کردم، گفتش که من روزهای چهارشنبه دو تا کلاس دارم، هم کلاس شما رو میام هم کلاس آقای دولتی رو. گفتم کلاس آقای دولتی رو برو تو کلاس منو نیا. نمیشه دو تا کلاس، دو تا کلاس باید تکالیفش انجام بدی، نمیرسه انجام بدی. شیخاتون کارهای دینی زیاد میکنن، اونایی که فنی هستن فلان کارخونه یا باباش کارخونه داره، هم بخواد کارخونه بره، هم بیزینس پیدا کنه، هم تو دفترش شرکت کنه، هم چیکار کنه اینا، هم میخواد با بچه‌هاش مجردی برن شمال، برن جنوب، برن ورزش، برن کوه، برن نمیدونم از کنم که این کارا رو بکنن، خب نمیرسن. چیکار کنیم؟ با مربی فاینالت وقتاتو تقسیم کن، مثل این خطای آهن راه آهن که یه خود جا میذارن اگر حرارت اومد اینا کج نشن. اگر یه وقت یه روز مریض شدی همه چی به هم نخوره. حتما با یه نفر مربی وقتاتو تنظیم کن. خب چه کارایی بکنیم حاج آقا؟ اولویت در چی هست؟ از من بپرس که اولویت رو به نظر خودت چی میدونی تو این چند تا برنامه ای که هست؟ کار شغلی، کار دینی، کار دانشگاه، کار متفرقه و تفریحات. یک دانشگاه. چرا؟ برای اینکه شغل شما دانشگاه هست، نه اینکه فکر میکنه اینجا گفتم و همه میدونن اینو. من میگم بچه های مذهبی و متدین یا باید نامبر وان شاگرد اول باشن یا جز ممتازا باشن، ولی باعث خجالت منه. من تو کار خودم شاگرد اول نیستم، برای جز ممتازا هستم. همه میگم تو روزه خونیت موفقی، نه جدا میگم، برای اینکه وقتم رو تنظیم میکنم. خیلی کارم زیاده ولی مدیریت میکنم که به همه کارم برسم. شما اولویت اولتون چیه؟ دانشگاه است. حد الف ب جیم دال، خاک بر سر من اگه دال بگی. و من خجالت میکشم توی بچه جیم بگیری یا الف یا اگه نمیتونی به واردم به. چرا؟ برای این که آدم مسلمون باید موفق باشه و کارشو درست انجام بده. اولویت اول برای دانشگاه است. اولویت دوم در دوران دانشگاه چه لیسانس چه فوق لیسانس چه انشالله دکترا دوتا کاره، یه رشته باری که کار دینی، یه رشته باری که کار اقتصادی. چرا اقتصادی و دینی با هم پرللن موازی هستن؟ به خاطر اینکه شما هم باید کار دینی بکنید، وظیفه شرعیتونه و جامعه خیلی بده، الان بمباران تشیعه، هم باید در دوران تحصیل یه کاری بکنی که بعد وارد بازار کار شدی، چی بیزنس تاجر میخوای باشی، چی تولید کننده باشی، چی کارهای ساینتیستی انجام بدی، باید خوب انجام بدی. لذا یک برنامه باریک برای کار اقتصادی که بتونه پول تاکسی تو، مثلا میگم پول بنزین ماشین تو خودت در بیاری، هم این یواشاش مستقل بشی، بابات کمک میکنه، خدا انشالله عمرشون بده، همشون رو نگه داره، ولی تو باید یه راهی رو پیش بری که یه خورده استقلال اقتصادی داشته باشی. پس اولویت دوم چیه؟ کار و کار دینی. کار دینی رو میگم، کار دینی و کار اگر با برنامه باشه هم وقت شما رو پر میکنه، هم شما رو مفید میکنه، هم تجربه شما زیاد میشه. یارو دکترا گرفته، دکترای برق از دانشگاه لندن، نمیدونم یکی از کمبریج کجا گرفته، اومده هیچ کار نکرده، الان داره ماتیک میفروشه و عرض کنم که خودکلانر من اسمشو برم، لالی که میفروشه، نمیدونم عرض کنم که دیورسنس میفروشه و اینا، این درست نیست. اگر در دوران کارتون تمرین کرده باشین، اون وقت بعد از این که وارد بازار کار شدین صفر نیستی، ازت استفاده میشه. خب در کنارش اولویت های دیگه چیه؟ دوتا اولویت داره. یکی یه خود کار خونه بکنید، خجالت بکشید، واقعا حیا نمی کنین، همش مادرت باید جاتو جمع کنه، واقعا تو از اتاقت که بیرون بیاید نباید تختتو خودت جمع کنی، نباید جوراباتو تا کنی ولو بذاری برای شستن، نباید یه دونه لیوان رو خودت ببری بذاری سر جاش. واقعا شرماوره که نوع شما بچه ها شلخته هستی. اینو بگم، یعنی فقط ظاهرتون رو درست میکنین، وقتی آدم میاد تو کمدتون تو اتاقتون خجالت آوره. افرادی که خونه من اومدن دیدن وقتی میخوام مطالعه کنم باید انبارم مرتب باشه. این دوتایی که بچه هایی که اینجا هستن، دوتا خونه ما نسبتا اومدن، هر کدوم از انبارهای منو برن درشو وا کنم منظم، خودم هم منظم میکنم، ممکنه بچه ها کمک کنن، کمکم میکنن، ولی برنامه ریزیش با خودمه. یه خورده کار خونه بکنید، چه اشکال داره؟ ظرف گاهی من همین الان که 67 سال و عرض کنم 21 روزمه، چون 20 مهر متولد شدم، برای من کادو نیوردی دیوونه. من که 67 سال 21 روزمه الان گاهی شب پیر میام بالا، میبینم همسرم خوابه، بچه هم هر کدوم تو طبقه خودشون هستن، میبینم ظرف مونده، میرم ظرفا رو یواشکی میشورم، صبح خانومم میگه من شرمندم چرا این کاری کردی، یعنی آر ندارم، بلدم هستم. یه خورده کار خونه، یه خورده خرید که وارد بشه، اینا اجتماعیاته، و یه خورده هم به طور منظم ورزش. خیلی زشته که بچه های مذهبی ما یا بی اندازه ضعیف و همیشه لاغر و مردنی هستن، یا اینکه استعداد که دارن اینقدر چاق و چله و شکم گنده و گنده هستن که آدم نمیتونه قیافه شو نمیتونه نگاه کنه. آقا ورزش باید جز برنامه های متن زندگی شما باشه، فهمیدی؟ وقت ورزش که بکنی خوشبغل هم هستی، فرشتگان میتونن شما رو خوب بغل کنن. واقعا میگم حداقل ورزش پیاده روی است و استخلی که همه جا هست. چه نقدر شما بچه ها تنبلی، الان هم اون وقتا میگفتی که وقت نمی کنم، حداقل میگم پیاده روی. بچه ها من تو این سنم حداقل روزی 45 دقیقه پیاده روی میکنم، با همین لباسگاه میرسم خونه چلوندنی میشم، اینقدر عرق میکنم ولی کیف میکنم، فرش میشم. حداقل میگم ورزش روزی نیم ساعت سه رو پیاده روی الان برای شما که فرش بشید، و عرض کنم که یا استخر، ورزش را جزء برنامه متن زندگی دینیتون قرار بدید. یه چند تا نکته راجع به عرض کنم خدمت دینی بگم. بهترین کار اینه که تو خدمت دینیتون هم تکنیک داشته باشین هم تئوری. یعنی چی؟ یعنی هم علم بلد باشین هم تکنیک صحبت و کار و تبلیغ داشته باشین. امروز که الان من نشستم پیش شما، بچه ها اینجوری میتونم بگم هر زرتشتی که در مملکت ما هست، هر سنی هستن، از اول دبستان به بالا همشون مبلغن. هر خانواده بهایی در هر سنی که هستن همشون مبلغن. هر خانواده عرفانی، از این عرفانیایی که اخیراً مد شده، کیهان عرفانی و مکتبای دیگه که خیلی هستن که تناسخی هستن و چیزای میگن و گاهی هم این NLP ها اینا به اونا عرض کنم که ارتباط دارن، اینهایی که چی درمانی میگن، انرژی درمانی میگن، نوعاً به اونا همشون نه ارتباط دارن، همشون دارن تبلیغ میکنن. تجربه من اینه بچه‌ها، بزرگترین عامل برای حفظ خودتون خدمت دینیست به دو جهت. یک جهت اینه که وظیفتونه. وظیفتون نیست؟ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمونه. تازه پیغمبر تو خطبه قدیر یه وظیفه بالاتر از امر به معروف و نهی از منکر قرار داده. امر به معروف و نهی از منکر شرایط داره، اما پیغمبر اونی که گفته تبلیغ شرایط نذاشته. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. موقعی که خطبه قدیر رو فرمودن، وسطاش فرمودن حاضران به غائبان و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت این حرفای منو برسونن. خب این فرمایش پیغمبره، وظیفتونه. اما بالاتر از بعد از وظیفه، نگهدارنده شما در دانشگاه تبلیغ شماست. بعضیا به شما میگن که تو دانشگاه شما فیگور دینی نگیرین، چهره دینی پیدا نکنین که بتونین کار کنین. اینا همش گمراه کننده است. چهره دینی پیدا نکنین که دختر بازی کنین، بریم با دخترها قاطی بشین که اون وقت نمیتونین کار کنین. اتفاقا امروز من میگم، شاید در گذشته به همه اینو نمیگفتم، امروز معتقدم شماها از اول بیستین، چهره دینی هم پیدا کنین، تبلیغ هم بکنین، منتها با زبان ملایم. از من بپرس تو موضوعات دینی به نظر تو امروز مهمترین که در رأس مخروط وظیفه قرار داره چیست؟ با شناختی که از تمام سایت‌های اینترنتی مخالف و موافق دارم، با شناختی که از تمام دانشگاه‌ها و جامعه دارم، با شناختی که از افراد دارم، امروز وظیفه ما در رأس مخروط دین مهمترینش توحید نیست، مسائل اخلاقی هم نیست، نماز هم نیست، تبلیغ رو میگم ها. مهمترین مسئله وظیفه تبلیغی ما امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام، یعنی محور تشیع. حاج آقا یارو خدا رو قبول نداره، من از امیرالمومنین بگم؟ بله بله، خدا رو قبول نداره، امیرالمومنین رو معرفی کن که از آینه و از محور امیرالمومنین خدا رو براش تعریف کنه. من تجربه کردم، من کسانی رو برخورد میکنم تو تاکسی، تو ماشین، تو هواپیما، جاهای مختلف، شروع میکنم باشون صحبت کردم، خدا رو قبول نداره، نمازم نمیخونه. وقتی از امیرالمومنین شروع میکنم، مخصوصا از خطبه قدیر که رساله فوق دکترای پیغمبر اکرمه و این تکست درباره رزومه امیرالمومنین علیه السلام، بسیار تحت تاثیر واقع میشه. آخرین عرضم به شماها اینه بچه ها، حتماً 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 در دانشگاه و در خانواده و در همه جا این خط تبلیغ رو شروع کنیم. این شعار امسال بچه های دوربر منه، همه جا همه وقت با همه کس می شود صحبت دینی کرد. از کجا یاد گرفتم این شعار رو، مفهومشو نه خود شعارشو، از زرتشتی ها یاد گرفتم. زرتشتی ها همه جا همه وقت با همه کس صحبت دینی میکنن، دین خودشونو و پیشم بردن. با کسانی برخورد کردم، زرتشتی شدن تو دانشگاه حساب خودشو داره، توی رستوران، تو فست فود، نه توی سونا چند دقیقه است؟ 7 دقیقه، 8 دقیقه، 10 دقیقه، تو سونا زرتشتی مرتب توی ورزشگاه اومده تو سونا. افرادی هم که ساعتهای خاصی می اومدن اینا رو سلکت کرده، در نظر گرفته، تو سونا زرتشتی شده. آقا چی میخونی پسرم؟ اسمت چی؟ اسمم اردشیره. چی خوندی؟ فوق لیسانس سازه خوندم، الان میخوام برم تگزاس دکترا بخونم. زرتشتی شدم. چند تا برخورد کرده باشم خوبه؟ بسیار. لذا اگر شما این شعار رو داشته باشید، همه جا همه وقت با همه کس میشود صحبت دینی و تبلیغ دینی کرد. اگر اینو در نظر بگیرید همکارتون موثره. یه مرجعی بود استاد من بود اسمشو نمیبرم، چند سال پیش مرحوم شد. یه دفعه بچه هامو برده بودم، هم بچه هایی که دارم برده بودم خدمتشون، گفت بچه ها یه کاری کنید موقوفه امام زمان بشید. موقوفه که میدونی چیه؟ مثلا فرض کن فلان مسجد اموالی داره موقوفشه، مغازه های موقوفشه، یعنی بهرهاشو اونجا استفاده میکنن. گفت موقوفه امام زمان بشید. اگر موقوفه امام زمان بشید هر شرکتی اموال موقوفشو چکار میکنه؟ حفظ میکنه. بچه ها امشب آخرین عرضم به شما اینه، روزم روز شنبه است، روز شنبه مخصوص پیغمبر اکرمه، فردام یک شنبه است، یک شنبه مخصوص امیرالمومنین و حضرت زهرا است که به شما گفتم مهمترین مسئله در رأس مخروط این مسئله قرار داره. اگر موقوفه امام زمان و امیرالمومنین بشید سالم میمونید. اگر این سه تا ارتباط رو داشته باشید سالم میمونید. یک مربی فاینال، ارتباط عاطفی با پدر مادر و یک کار دینی. تقاضا میکنم پرت وقتاتون رو جمع کنید، پای کامپیوتر و اینترنت و بازی های کامپیوتر اتلاف وقته. بسیاری از وقت جوانها صرف این موبایل جعبه جادو میشه. یکی از ذهنیت های مردم مخصوصا جوانها موبایله. مدلش چی باشه، چقدر گیگ داشته باشه، عکس بتونه برداره یا نه، نمیدونم کدوم برنامه ها رو توش داشته باشه، برنامه بازی داشته باشه، اینترنت رو بتونه به اصطلاح اتصال پیدا کنه و این برنامه هایی که شما بهتر از من واردید. انتها نداره این برنامه ها. من اروپا نرفتم، مکه رفتم، دبی رفتم، کربلا رفتم، دیدم مردم اونجا رو. مردمانی هم که از اونجا میان خیلی دیدم، اونایی که امریکا هستن خیلی اومدن، اونایی که انگلیس هستن خیلی. وقتی میبینم با موبایل برخورد یه ابزار میکنن، یعنی من هر وقت که میخوام چیزی بنویسم این خود کار خودنویس لامیمو در میارم مینویسم، بعدم میذارم تو جیبم، دیگه ور نمیدم به خودنویس لامی. هی مرتب این رنگش چجوری شد، قدش چجوری شد، نمیدونم ظرفیتش چجوری شد، مرکبش چجوری شد. دیدم از اینها، از موبایل و از تلویزیون و از کامپیوتر به عنوان ابزار استفاده میکنن، نه به عنوان اتلاف وقت که تمام وقت جوانها متاسفانه اینجاست. و بدونید اولین ایستگاه خطر برای ارتباط هم موبایل هست. موبایل برای اینه که شما بیرون که میرید الو سلام مامان نگران نباش من دارم میام، بابا کجا هستی من میام الان خدمتتون میرسم، آقا جلسه شروع شده الان دارم میام. اما متاسفانه در کشور ما و مخصوصا تو جوانهای مذهبی ما، چه دختران چه پسران، موبایل شده اسباب اتلاف وقت. اون وقت ضررهای مغزی، روانی، روحی که دیگه شما از دکترای عرض کنم که اعصاب و مغز بپرسید ببینید چه ضررهای این فوتونهایی که پخش میکنه، امواجی که داره چی کار کرده. در اثر اینکه بچه ها واقعا همجوری نشسته پای منبر من، حالا مرید من هم از حرف منم گوش کن پای منبرم شد، همجوری این موبایل نونبربری داره دست میزنه. بابا یه خورده برنامه ریزی کنید بتونید از ابزارها به عنوان ابزار استفاده کنید. چند تا دعا میکنم. خدایا نزدیک محرمه و الان رنگ و بوی امام حسین علیه السلام میاد. خدایا ما را و فرزندان ما را در آستانه محرم امسال که وارد دانشگاه شدن از خطرات اخلاقی اعتقادی و از خطرات عمل نکردن به احکام نگهدار. من این زیارت، حالا که مثلا فضای روزه درست کردن، من فقط این زیارت مختصر امام حسین رو میخونم که همتون حفظین، با منم بخونید. به نیابت از جانب امام زمان ثوابش هم هدیه کنیم به ارواح ذوی حقوقمون، مخصوصا محدثین شیعه، بالخصوص این شیش محمد، محمدون ثلاث اول و اخر میگن. سه تا محمد که چهار کتاب رو نوشتن که گفتین، سه تا محمد هم سه تا کتاب مهم رو نوشتن، قرن 11 و 12 مهمتر از همشون محمد باقر مجلسی است، بعد محمد ابن حسن حر عاملی که وسائل الشیعه رو نوشته، بعد محمد محسن عرض کنم که کاشانی، فیض کاشانی که کتاب وافی رو نوشته. اینا رو میگن محمدون ثلاث اخر. ثواب این جلسه کوچولومونو تقدیم کنیم به روح اونها و این زیارت رو از جانب امام زمان بخونیم. بچه ها یه چیزی یادتون میدم، هدیه هیچ وقت گم نمیشه. هر چقدر طرف آدم بزرگی باشه، مثلا میگم طرف کسیست که صبح براش 100 تا سکه هدیه دادن، اما شما الان یه شاخه گل کم ارزشم بهش بدین چون هدیه است جا میفته. درسته؟ میفهمین اینو؟ یه هدیه کوچولو الان بدیم به امام زمان علیه السلام، خودمونو بسپاریم به دربار امام زمان، اون هدیه کوچیک اینه. این زیارت رو که میخونم کوچولو و این توسلی که میکنیم به نیابت از جانب امام زمان بخوریم، یه هدیه کوچیکه. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. بقيهشو با هم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه عرض می کنند یا جدا یا ابا عبدالله، نبودم در کربلا که تو را یاری کنم، اما الان برای مصیبت تو گریه می کنم. اگر اشکم تمام شود برای مصیبات تو خون گریه می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سه صلوات به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا تقدیم می کنیم.